نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. خواهش میکنم بنویس، فقط دو خط حداقل. حتی اگر روحت منقلب است و اعصابت دیگر تو را یاری نمی کند، اما هر روز با دندانهای به هم فشرده، حتی مزخرفاتی بی‌معنا، اما بنویس. نوشتن یکی از خنده‌دارترین و تأثر آورترین توهمات ماست. فکر میکنیم با سرهم کردن چند خط کج و موج بر کاغذی سفید کار مهمی انجام داده ایم. به هر حال این حرفه توست که انتخابش نکرده ای، بلکه در سرشت تو بوده است و این تنها دریست که از آن احیانا میتوانی راه چاره ای بیابی. بنویس، بنویس. سرانجام بین خروارها کاغذ دور انداختنی ممکن است خطی رستگار شود. شاید. سلام، بهناز بستاندوس هستم. با هزار توی داستانی دیگه یک ساعتی همراه شما عزیزان خواهم بود. امشب به ایتالیا سفر میکنیم و همراه میشیم با یکی از نویسندگان مطرح این کشور، دینو بوتزاتی. نویسنده‌ای که با احاطه‌ای بر نثر، شعر، نمایشنامه، نقاشی، تصویرسازی، نقد و بررسی و روزنامه‌نگاری هر موضوعی رو با ابزاری مناسب با بیانی شاعرانه، نمادین و گاه رازآلود بیان می‌کرد. اون در آثارش بسیاری از وقایع روزمره رو که به لحاظ تکرار دیده و احساس نمیشن مورد بازبینی و دقت نظر قرار میداد و به لحاظ بررسی متفاوت و غیر مستقیمش تأثیراتی ماندگار بر جای گذاشته. او در سال 1957 با انتشار مجموعه داستان سقوط بالیورنا جایزه ادبی نابل و در سال 1958 با انتشار مجموعه 60 داستان برنده معتبرترین جایزه ادبی ایتالیا استرگا شد. رمان تصویر بزرگ اون به عنوان اولین رمان علمی تخیلی ایتالیا به شمار میره و اما رمان بیابان تاتارها شاهکار اون و از شاهکارهای ادبیات ایتالیاست که جزو 100 رمان برتر قرن 20 قرار گرفته. همچنین آثار اون همواره محبوب فیلمسازان هم بوده و بسیاری از نوشته‌های اون تاکنون منبع اقتباسی فیلمسازان گوناگون هم قرار گرفته. همراهان ارجمند هزار توی داستان، تا پایان برنامه فرصت دارین که پیام‌های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301075 به ما برسونید.
دینو بوتزاتی تراورسو در 16 اکتبر 1906 در ویلای اشرافی قرن 16 آب و اجدادیش در حوالی شهر بلونو از شهرهای شمالی در کوهپایه‌های آلپ به دنیا آمد. او دومین فرزند از 4 فرزند خانوادهش بود. پدرش جولیو چزاره حقوقدان بود و در دانشگاه‌های میلان به تدریس حقوق بین الملل اشتغال داشت و مادرش آلبا به خانواده‌های اشراف اهل ونیز متعلق بود. او دوران کودکیش را اینطور نقل می‌کند: فکر می‌کنم اولین خاطرات کودکی در هر نویسنده‌ای زیربنای اساسی است. تأثیرات بسیار شدیدی که در کودکی گرفتم مربوط به سرزمینی می شود که در آنجا به دنیا آمدم. در دره بلونو و کوههای وحشی که آنجا را احاطه کرده بود، به اضافه خاطرات دوران جوانی و شهر میلان که خانواده‌ام زمستانها در آنجا ساکن بود. دینو از همان آغاز نوجوانی نوشت، شعر گفت، نقاشی کرد و موسیقی آموخت. در همین دوران به مطالعه نویسندگانی چون آلن پو با داستان‌های معمایی، استیونسن با آثاری تمثیلی، اسکار وایلد از اعضای دکاندنتیسم و یا جریانی که از اصول بورژوازی سر برمی‌تافت، دیکنز با داستان‌های اجتماعی، کیپلینگ، استاندال، فلوبر، بالزاک، گوگول، داستایفسکی، چخوف، کافکا و نویسندگانی که هر کدام در مرحله از دوره فعالیت‌های ادبی خود آثاری تخیلی خلق کرده بودند پرداخت. در دسامبر سال 1920 اولین قطعه ادبیش به نام تصنیف کوهستان‌ها را نوشت و پدرش در همین سال که او 14 سال داشت به علت سرطان پانکراس درگذشت. در همین سال ترس از ابتلا به بیماری در او ریشه دواند. بوتزاتی جوان در سال 1924 در دانشکده حقوق دانشگاه میلان ثبت نام کرد، جایی که پدرش زمانی در آنجا تدریس می‌کرد. هنگامی که تحصیلات خود را در رشته حقوق به پایان می‌رساند، در 22 سالگی توسط روزنامه میلانی کوریر دلا سرا استخدام شد، جایی که تا زمان مرگ در آنجا بود. ابتدا در بخش اصلاحات آغاز به کار کرد و بعداً به عنوان خبرنگار، خبرنگار ویژه، مقاله نویس، ویراستار و منتقد هنری کار کرد. جنگ جهانی اول و دوم مانند خیلی از هم نسل‌های بوتزاتی زندگی او را نیز تحت تأثیر قرار داد. سال 1922 فاشیسم به قدرت رسید و تا سال 1944 بر قدرت باقی ماند و جنگ جهانی دوم به نوبه خود از 1939 تا 1945 جهان را به کام خود فرو برد. بدین ترتیب شخصیت بوتزاتی در تلاطمی از غلیان‌های اجتماعی که تأثیرات عمیقی در ساختار و نحوه تفکر و نگاه نویسندگان و هنرمندان بر جای می‌گذارد شکل گرفت. در طول جنگ جهانی دوم بوتزاتی در نیروی دریایی ایتالیا به عنوان روزنامه‌نگار خدمت می‌کرد. پس از جنگ در میلان مستقر شد و به نویسندگی و نقاشی پرداخت. در سال 1931 اولین رمان او به نام بارنابوی کوهستان‌ها منتشر شد که با استقبال منتقدین روبرو شد. در سال 1933 رمان راز جنگل پیر را منتشر کرد، اما این رمان توفیق رمان قبلیش را نداشت. اما نهایتاً در سال 1940 با انتشار بیابان تاتارها مقام شایسته‌ای در عرصه ادبیات ایتالیا به دست آورد. اما با سربرآوردن جریان‌های عمده عصر او، یعنی از سوی نئورئالیسم در ادبیات سینما و سوی دیگر ماتریالیسم به عنوان جریان غالب فلسفی که کمونیسم را در عرصه سیاسی در کنار خود داشت، چندان مورد توجه منتقدین ایتالیایی قرار نگرفت. چرا که در این دوره عمده آثار ادبی ایتالیا پرداخت مستقیم به مضامین اجتماعی و سیاسی بود و توجه به داستان‌های تخیلی نوعی ارتداد و دوری از نیازهای غالب و مطرح اجتماعی سیاسی تلقی می‌شد. اما در همین دوره با توجه منتقدین فرانسوی به آثار بوتزاتی، خصوصا توجه خاص آلبر کامو و ترجمه و بر صحنه بردن نمایشنامه یک مورد بالینی او، مورد قدردانی اهل قلم فرانسه قرار گرفت. با به سر آمدن عصر نئورئالیسم و همراه آن تغییر در نگرش‌های سیاسی، آثار بوتزاتی با استقبال تازه‌ای روبرو شد و ردی از نگاه و آثار او در آثار نویسندگان دیگر مشاهده شد. در آثار بوتزاتی گویی انسان محکوم به داشتن سرنوشتی از پیش تعیین شده و رفتن به سمتی است که پدیده معمایی به گونه‌ای هراس‌انگیز بر همه چیز تسلط دارد و گریز از آن ممکن نیست و اگر گریز اتفاق می‌افتد همانا رفتن به سمت همان حادثه مقدر است. بوتزاتی با شناخت تکنیک رمان‌های کلاسیک، با آشنایی به شیوه‌های مختلف ادبی نوین، با بهره‌گیری مناسب از حضور اشیا و اصوات و همچنین بهره‌مندی از نگاهی فیلسوفانه، حتی ساده‌ترین داستان‌ها را با چنان مفاهیمی می‌آمیزد که سوای ظاهر مؤثر و اعجاب‌انگیزشان، معانی چند لایه آنها نیاز به تفسیر و تأویل وسیع‌تری می‌یابد. در آثار بوتزاتی هیچ قهرمانی وجود ندارد و هر کس در لحظه‌ای که انتظار قهرمان شدن می‌رود، سقوط می‌کند. همکنون با هم داستان زیبای کلمبره که یکی از برجسته ترین داستان کوتاه‌های ایتالیایی به شمار می رود را می شنویم.
وقتی استفانو روی 12 ساله شد، از پدرش که ناخدای دریا و صاحب یک کشتی بادبانی زیبا بود، خواست تا او را به عنوان هدیه با خود به دریا ببرد. گفت: وقتی بزرگ شدم میخوام مثل تو برم دریا و کشتیایی که حتی قشنگتر و بزرگتر از مال تو هستن و فرماندهی کنم. پدر جواب داد: خدا پشت و پناهت بسرم. و از آنجایی که کشتی او درست همان روز باید عازم سفر میشد، پسر را با خود برد. روز آفتابی درخشانی بود و دریا آرام. استفانو که هیچ وقت سوار کشتی نشده بود، شادمان روی عرشه به این ور آن ور می رفت و به حرکات درهم و برهم بادبانها چشم می دوخت و از هر دری از دریا نوردان سوال می کرد و آنان تمام توضیحات را لبخند زنان به او می دادند. پسر همین که به عقب کشتی رسید، کنجکاف به تماشای چیزی ایستاد که به فاصله 200-300 متری در تطابق با شیار دنباله کشتی به طور متناوب سر از سطح آب بیرون می آورد. با آنکه کشتی با باد مساعدی که از پشت سر می وزید به سرعت پیش می رفت، اما آن چیز دائما فاصلهش را حفظ می کرد و گرچه استفانو ماهیت این موضوع را نمی فهمید، ولی چیز توصیف ناپذیری داشت که او را به شدت جذب می‌کرد. پدر چون استفانو را آن دور بر ندید، بعد از آنکه او را با فریادی بی‌نتیجه صدا کرد، از اتاقک سکان پایین آمد تا به دنبالش بگردد. بالاخره وقتی او را در انتهای کشتی دید که ایستاده و به امواج خیره شده است، پرسید: اونجا سیخ واسادی چیکار کنی؟ بابا بیا اینجا رو ببین. پدر رفت تا او هم به سمتی که پسر نشان میداد نگاه کند، اما نتوانست چیزی ببیند. گفت: یه چیز سیاهیه که هر چند وقت یه دفعه سرش رو از آب در میاره و دنبالمون میاد. پدر گفت: با وجود اینکه 40 سالمه فکر میکنم هنوزم دیدم خوبه، اما من اصلا چیزی نمیبینم. اما از آنجایی که پسر پافشاری میکرد، رفت دوربین را برداشت و سطح آب دنباله کشتی را جستجو کرد. استفانو او را دید که رنگش پریده است. چیه؟ چرا رنگت پریده بابا؟ ناخدا نهیب زد: ای کاش به حرفت گوش نداده بودم. من حالا برای تو میترسم. اون چیزی که تو میبینی سرشو از آب در میاره و دنبالمون میاد یه چیز نیست، اون کلمبره است، ماهیه که دریا نوردا در هر دریایی تو دنیا بیشتر از هر چیزی ازش میترسن. یه کوسه ترسناک و مرموزیه، زیرکتر از آدم. قربانیشو به دلایلی که شاید هیچ کس ازش سر در نمیاره انتخاب میکنه و وقتی انتخابش کرد سالهای سال برای همه عمر دنبالش میکنه تا موفق بشه بخوردش. اما عجیب این که هیچ کس نمیتونه ببیندش الا خود قربونی و آدمای همخون اون. این یه قصه نیست؟ نه، من هیچ وقت اونو ندیده بودم، اما از حرفایی که هر دفعه شنیدم زود شناختمش. اون پوزه گاو میشی، اون دهنی که هی واز و بسته میشه، اون دندونای وحشتناک. استفانو، شکی توش نیست که کلمبره بدبختانه تو رو انتخاب کرده و هر وقت که بری دریا دست از سرت بر نمیداره. گوش کن چی میگم. ما حالا زود برمیگردیم به خشکی، تو پیاده میشی و دیگه به هیچ وجه از ساحل جدا نمیشی. باید به هم قول بدی. کار دریا به درد تو نمیخوره پسر جون، باید دست بکشی. تازه تو خشکی هم میتونی پولدار بشی. این را که گفت بلافاصله سکان را چرخاند، به بندر برگشت و پسر را به بهانه اینکه یک حالش خراب شده پیاده کرد. آن وقت بدون او دوباره راه افتاد. پسر که عمیقاً دلواپس شده بود در ساحل باقی ماند تا آنکه رأس دکل کشتی در آن سوی افق ناپدید شد. دریا در آن سمت اسکله که بندر را مسدود می کرد کاملاً خلوت باقی ماند. اما وقتی استفانو چشم دوخت توانست نقطه سیاهی را که به تناوب سر از آب بیرون می آورد تماشا کند. کلمبره او بود که سرسخت در انتظارش آرام آرام به هر سو می گشت. پسر از آن وقت به بعد با هر کلکی که بود از فکر دریا دور ماند. پدر او را به شهری صدها کیلومتر دورتر از دریا فرستاد تا تحصیل کند و استفانو که حواسش به محیط تازه رفته بود دیگر برای مدتی به فکر آن هیولای دریایی نیفتاد. با این حال برای تعطیلات تابستانی به خانه برگشت و به محض اینکه یک دقیقه سرش خلوت شد اولین کاری که کرد به انتهای اسکله شتافت تا سر و گوش یاب بدهد، گرچه این کار را بیهوده می دانست. کلمبره حتی اگر داستانی که پدرش برایش تعریف کرده بود راست می بود حتما پس از این همه مدت از محاصره صرف نظر کرده بود. اما استفانو با قلبی که می تپید آنجا خوشگش زد. به فاصله 200-300 متری اسکله وسط دریا ماهی شوم به آرامی گشت می زد و بعضی وقتها پوزهش را از آب در می آورد و به طرف خشکی می گرفت، انگار با اشتیاق نگاه می کرد که آیا استفانو روی بالاخره می آید یا نه. بدین ترتیب فکر آن موجود خطرناک که شب و روز انتظار او را می کشید برای استفانو به صورت عذابی پنهان در آمد. حتی در شهر دور هم برایش اتفاق می افتاد که نیمه شبها با ناآرامی از خواب بپرد. او در امان بود. بله، او را صدها کیلومتر فاصله از کلمبره جدا می کرد. با این حال او می دانست که کوسه در آن سوی کوها، در آن طرف جنگل‌ها و در آن سمت دشت‌ها انتظار او را می‌کشد و اگر به دورترین نقطه خشکی هم نقل مکان کند باز هم کلمبره با لجاجت شکست ناپذیری که در اختیار سرنوشت است در عرصه نزدیکترین دریا کمین خواهد کرد. استفانو که پسری جدی و با پشتکار بود درس‌هایش را با موفقیت ادامه داد و به محض اینکه مرد شد کار آبرومند و نان و آبداری در تجارتخانه‌ای در آن شهر پیدا کرد. پدرش در ضمن به علت بیماری مرد و کشتی بسیار زیبایش که به مادر بیوه‌اش رسیده بود به فروش رفت و پسر وارث ثروت نشندان زیادی شد. کار، دوستی‌ها، خوشگذرانی‌ها و اولین عشق‌ها، استفانو دیگر سرگرم زندگی خود شده بود. با وجود این فکر کلمره مانند وهمی ناخوشایند و در این حال خوشایند او را آزار می داد و با گذشت ایام عوض این که از بین برود گویی سمجتر می شد. شادی های یک زندگی پرتلاش، راحت و آرام بسیار است، اما جاذبه خطر از آن بیشتر است. استفانو به محض اینکه 22 ساله شد از دوستانش در آن شهر خداحافظی کرد، از کارش دست کشید، به زادگاهش برگشت و عزم جزمش را بابت ادامه حرفه پدر به اطلاع مادر رساند. مادرش که استفانو هیچ وقت از آن کوسه مرموز چیزی به او نگفته بود، با خوشحالی از تصمیم او استقبال کرد. داشتن پسری که دریا را به خاطر شهر ترک کرده بود، همیشه در دلش خیانتی به سنت‌های خانوادگی تلقی می‌شد. و استفانو با نشان دادن استعداد دریانوردی و مقاومت در برابر سختی‌ها، با روحی بی‌باک شروع به درنوردیدن دریاها کرد. دریاها را در می‌نوردید و در می‌نوردید و کلمره هم روز و شب با آرامش و طوفان دریا به دنبال کشتی او می رفت. استفانو می دانست که کوسه بدبختی و محکومیت اوست و شاید درست به همین خاطر قدرت فرار از دست آن را ندارد و هیچ کس جز او در عرش هیولا را نمی دید. بعضی وقتها از دوستانش با نشان دادن شیار آب می پرسید: اون طرف ها شما چیزی نمی بینین؟
نه اصلا چیزی نمیبینیم، چطور مگه؟
نمیدونم، به نظرم اومد. آنها خنده کنان به تخته میزدند و میگفتن:
ها نکنه کلمره رو دیدی؟
چرا میخندین؟ چرا به تخته میزنین؟
چون کلمره حیوانیه که گذشت نداره، اگه دنبال این کشتی بذاره یعنی این که دخل یکی از ماها اومده.
اما استفانو اعتنایی نمیکرد. تهدید مداومی که در پی او بود حتی به نظر می آمد که اراده او را، علاقه او را برای دریا و شهامت او را در ساعات نبرد و خطر چند برابر می کند. با سرمایه مختصری که از پدرش برایش باقی مانده بود، به محض اینکه احساس کرد بر کار مسلط شده است، به اتفاق یک شریک یک کشتی کوچک باری خرید. بعد هم به تنهایی مالک آن شد و سپس به لطف چندین محموله نان و آبدار توانست یک کشتی تجاری حسابی بخرد و راهی مقاصد مدام جاه طلبانه تری شود. اما موفقیت‌ها و پول‌ها نمی‌توانست آن نگرانی همیشگی را از ذهن او بیرون کند و از طرف دیگر هم او اصلاً به فکر فروش کشتی و بازگشت به خشکی و دست زدن به کارهای دیگر نبود. دریانوردی و دریانوردی تنها فکر او بود. پس از سفرهای طولانی، به محض اینکه در بندری پایش به خشکی می رسید، فوراً وسوسه دوباره راهی سفر شدن به جانش می افتاد. می دانست کلمره در دریا انتظارش را می کشد و کلمره مترادف نابودی بود. اما کاری از دستش بر نمی آمد و انگیزه ای رام نشدنی او را بی وقفه از اقیانوسی به اقیانوس دیگر می کشد. تا اینکه یک روز استفانو متوجه شد که دیگر پیر شده است، خیلی پیر، و هیچ کس از اطرافیان او عقلش قد نمی داد که چرا آدم ثروتمندی مثل او بالاخره دست از این زندگی پرمشقت دریایی بر نمی دارد. پیر و به سختی اندوهگین، چون که تمام زندگی او صرف آن فرار دیوانوار از دریاها شده بود تا از دست دشمن فرار کند. اما برای او جاذبه خطر همیشه قوی تر از شادی های یک زندگی آسوده و آرام. و یک شب در حالی که کشتی بسیار زیبایش در پهنه بندر زادگاهش لنگر انداخته بود، احساس کرد که زمان مرگش فرا رسیده است. بنابراین ملوان دوم را که خیلی به او اعتماد داشت صدا کرد و به او امر کرد تا با کاری که او داشت میکرد مخالفت نکند. او هم قول شرف داد. استفانو به محض اینکه اطمینان یافت داستان کلمره را که برای تقریباً 50 سال او را بی نتیجه تعقیب کرده بود برای ملوان دوم که وحشت زده به او گوش میکرد فاش کرد. گفت با وفاداری که از با معرفت ترین دوستم بر نمیاد منو از یه سر دنیا تا سر دیگرش بدرقه کرد. من حالا دیگه دارم میمیرم. اونم باید دیگه خیلی پیر و خسته شده باشه. نمیتونم بهش بیوفایی کنم. این را که گفت تصمیم به رفتن گرفت. دستور داد تا یک قایق به دریا بیاندازند و پس از اینکه یک نیزه برداشت سوار قایق شد. اعلام کرد حالا به جنگش میرم. کار درست اینه که نومیدش نکنم، اما با آخرین توانم مبارزه میکنم. با چند حرکت محکم پارو از عرش دور شد. کارکنان و ملوانان او را دیدند که در آن انتهای آرام دریای پنهان در سایه‌های شب ناپدید می‌شود. داس ماه در آسمان می‌درخشید. به تلاش چندانی نیاز نبود. ناگهان پوزه ترسناک کلمره در کناره قایق از آب بیرون آمد. استفانو گفت: بالاخره پیشت اومدم. حالا این من، اینم تو. و با تمرکز بر باقی مانده قوایش نیزه را بلند کرد تا ضربه بزند. کلمره با صدای التماس‌آمیزی نالید: او که چه راه دور و درازی را برای پیدا کردن طی کردم. منم از خستگی در و داغون شدم. چقدر منو به شنا واداشتی و تو هی فرار می‌کردی و هی فرار می‌کردی و اصلاً نمی‌فهمیدی. استفانو فوراً گفت: چطور مگه؟ چون تمام دنیا رو دنبالت نکردم تا اونطور که تو فکر میکردی بخورمت. از طرف پادشاه دریا فقط مأموریت داشتم تا اینو بهت بدم. و کوسه زبانش رو بیرون آورد و یک گوی کوچک شبتاب به دریا نورد پیر پیشکش کرد. استفانو آن را بین انگشتانش گرفت و نگاه کرد. مروارید بسیار درشتی بود و او فوراً مروارید معروف دریا را که به صاحبش بخت، ثروت، عشق و آرامش خاطر می‌داد باز شناخت. اما دیگر خیلی دیر شد. در حالی که سرش را با اندوه تکان می‌داد گفت: افسوس، چقدر همه چیز بی موقع اتفاق می‌افته. من تونستم زندگی مبرباد بدم و زندگی تو رو هم. کلمره جواب داد: خدا حافظ مرد بیچاره. و برای همیشه در آب‌های سیاه فرو رفت. 2 ماه بعد امواج قایق کوچکی را به ساحلی صخره‌ای کشاندند. چند ماهیگیر کنجکاو آن را دیدند و نزدیک شدند. در قایق کوچک اسکلت سفیدی وجود داشت که هنوز نشسته بود و سنگ گردی را بین استخوان‌های انگشتش می‌کشید. کلمره ماهی بسیار بزرگی است که دیدنش آدم را می‌ترساند و بسیار نادر است. بر حسب دریاها و مردمی که در سواحل زندگی می کنند و اسامی کلمبر، کاهلبرها، کالونگا، کالو، بالو، چالونگرا نامیده می شوند. طبیعیدانها قاطعانه آن را رد می کنند. بعضی ها حتی تأکید می کنند که وجود ندارد. در بخش کارشناسی برنامه در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه خوب کشورمون هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستان دوست، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.